بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر حل میزان جلسه 425 مورخ 8 اسفند ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در آیه 21 تا 25 سوره بقره بیان علامه طباطبایی رو در تفسیر این آیات عرضه داشتیم و بعد بیان مختار رو گفتیم. بعد رسیدیم به بحث اعجاز که علامه طباطبایی مطرح کردن. علامه طباطبایی بحث اعجاز رو در دو قسم و دو بخش پیاده کردن. بخش اول اعجاز قرآن، بخش دوم اصل اعجاز و مسائل مربوط به او که با مشکلات و مسائل روبروست بخواد اون حل کن. خب در مورد اصل اعجاز رو از علامه خوندیم که در واقع بیان علامه چی شد و اعجاز قرآن و تعدی به انواعی که قرآن کرده، تعدی به البلاغه، مطالبی در این زمینه همه رو خوندیم گفتیم. حالا نوبت به بیان مختار رسید. پیش از اینکه بحث اصل اعجاز رو بکنیم، بحث در مورد اعجاز قرآن. ما در مورد اعجاز قرآن عرض کردیم معجزه بودن قرآن به اصطلاح اساسا با سه عنصر در این ادعا روبروست. یکی خارق العاده است، این امر خارق العاده با تعدی همراه شده، یعنی که نشان بده که از سوی خداست. و از سوم هم که در باب خود قرآنه، این اعجاز و این بحث اعجاز در باب خود قرآن اولا و به ذات، ثانیا بالعرض، هم ثانیا میشه چی؟ در مورد رسول الله که اثبات رسالت رسول رو هم خواهد کرد. ولی اجالتا اول ما محل بحث اون خود اعجاز قرآن. و در این زمینه عرض کردیم آیاتی که در این زمینه هست، نوع تحدی که کرده خارق العاده بودن، از دست بشر بر نمیاد، باش تحدی هم کرده و در باب قرآن هم هست. آوردیم آیاتشو خوندیم گفتیم دیگه باز بر نگرد. اینا که به پایان رسیدیم به این مسئله که اساسا خب بر اساس این که شما میگید این اجازه قرآن به چه چیزش اعجازش رو تثبیت کرد. فقط گفتیم تو قرآن آمده مثل و معناش این نیست که گفت فرموده مثلا فقط در بلاغت یا فقط در اینجوری، هیچ قیدی گفته نشد. ببینید اگر کسی بدانه اصلا بستر قرآن کتاب هدایت یا کتاب فرستاده از سوی خدا برای اینکه دستگیری از بشر بکنه، لزوماً مسئله بلاغت فقط تعدی نیست. حتی بنده معتقد بودم، عرض کردم، حتی اونجایی هم که عرب اربارم بگید، عرب اربام فقط این نبود که بلاغت باشه، جهات متعددی بود که ایشون رو درگیر میکرد عرب اربار. گفتیم و تمام شد. انشاءالله بحث مثل رو باید پی بگیریم، انواع چیزهایی که در قرآن هست که موجب اعجاز میشن انشاءالله میرسیم. یه مسئله ای که اینجا مطرحه که خب اینجا وقتی تحدی کرده، تحدی به نسبت به همه انسان‌ها کرده که صحبت عامی و عالم همه هست، صحبت خواص و عموم همه هست. یعنی وقتی گفته شما نمیتونید مثل این بیارید و تثبیت این که این کار خارق العاده است و شما میفهمید که این خارق العاده است، این فهم رو منحصر نکرد در مثلا خواص، عموم برم گفته بله این فرمایش در قرآن آمده. بعد او شهدا اکن یا من استطعتم، اینا این گفته شده که هر کی میخواهید میتونید استفاده کنید بیارید، که بیانی علامه طباطبایی اینجا داشتن که خب چطور عامی و جاهل گفته شده، عامی و جاهل و عالم گفته شده. عالم خب مشخص بهش بگید این جوریه بسیار خوب، ولی در مورد عامی چطور؟ یعنی خطاب عمومی دیگه، خطاب همه رو میگیره، عوام رو هم در چطور میشه؟ علامه طباطبایی بیانشون این بود، چون عامی هم راه داره و اونم چیه؟ رجوع به عالمه. این بیان الله بود و به تعبیری عامی هم در فطرت خود چیزی داره به این اسم که میبایست در اموری که نمیدانم به عالم رجوع کنم، به متخصص رجوع کنم. چون در درون او این هست، پس به عامی هم میشود خطاب کرد. چرا میشود خطاب کرد؟ چون چیزی گزاره ای داره و به اصطلاح توصیه ای در درون داره از فطرت که این توصیه دستشو باز میکنه. خب خودش نمیتونه، میتونه بره از یک متخصص بپرسه چی جوریه، دقت میکنه. لذا قرآن اجازه. این بیان علامه رو ما قبلا گفتیم و توضیح دادیم. بیان علامه رو ایشون در صفحه صحن 61 بودیم بحث کرده بود دیگه، نیست؟ صفحه 61 بود، بله. ولم ینس ما یحکم به وجدان وجدانه الفطری ان یراجع فی ما لا یحسن اختباره و جهل ماخذه الى اهل الخبره به. این بیانی بود که صفحه 61 گفت. این بیان رو علامه طباطبایی توی صفحه 211 توضیح بیشتر داده. یعنی می شود رجوع به جاهل کنه و حکم میکنه به رجوع جاهل. بحث تقلیدی رو داره صفحه 211 و 212. اونجا بیشتر توضیح داده، همین تعبیر فطری رو آورده و هذا ید الانسان بالالهام الفطری ان يستغل بما يخص من الشغل الانساني في البحث عن علته و يتبع في غيره من يعتمد على خبرته و مهارته. انسان با الهام فطریش میدونه، تعبیر کرد فرمودن الهام فطری، الهام فطریش میدونه که هر جایی که دست خودش برمیاد مستقلا عمل کنه خودش میکنه. ان یستغل به ما یخص و من شغل انسانی، تو شغل خودش، فی البحث ان علت، دنبال بگرده جویای عللش باشه. و یتبع فی غیره من یعتمد علی خبرته و مهارته. و در جایی که به اصطلاح یستغل نیست، در اونجا به اصطلاح رجوع کنه به کسی که خبرویت داره و مهارت داره. و بعد این تبینه فبناء العقلاء من افراد الاجتماع علی الرجوع الی اهل الخبره و حقیقت هذا الاتباع و تقلید المصطلح. خب این به اصطلاح رجوع به خبره بنای اغلاست، بنای اغلا اینجوریه و حقیقتش چیه؟ تبعیت و تقلید مصطلح و رکون الی دلیل اجمالی فی ما لیس فی وسع الانسان ان ینال دلیل تفاصیله کما انه مفتور علی الاستقلال بالبحث ان دلیل تفصیلی فی مایسه و ان ینال. تفصیلش این هست، تعبیرشون اینه، میگه اساساً چیه؟ جایی که من خودم وسع ندارم ببینم به چه دلیل، چرا، چی جوری، چگونه، من رجوع میکنم به چی؟ رجوع میکنم به کسی که قدرتش داره. و ملاک الام کلش اینه، ان الانسان لا یرکن و الی غیر العلم. انسان رجوع به علم میکنه، گاه علم رو خود داره خودش انجام، گاه علم نداره به دیگری رجوع میکنه. معیارشون این داده، بیان ایشون اینه، ملاک الامر کله ان الانسان لا یرکن الی غیر العلم، به غیر علم رجوع نمیکنه. فمن الواجب عند الفطره الاجتهاد، تلاش خودش بکنه، و هو الاستقلال فی البحث عن العله فی ما یسعه ذلک، جایی که دستش بر میاد کار انجام بده خودش انجام، به دیگری رجوع نمیکنه. و تقلید و هو الاتباع و رجوع الجاهل، بله، الى العالم فی ما لا یسع ذلک، هرچه دستش بر نمیاد به جاهل رجوع. اینجا یه بیان دوگانه ای داره، یه بیان رو به فطرت بیان کرده و گاهی تعبیر بنای عقلا که معمولا آقایون تو بحث‌های فقهی و اصولی، اصول تو بحث اجتهاد تقلید و فقه هم تو بحث اجتهاد تقلید، اونجا توضیح میدن رجوع جاهل به عالم بنای عقلاست، عنوان بنای عقلا میدم. بنای عقلا که گفته میشه عنوانی است که در واقع میشه اینجوری گفت یک عقل عرفیه. بنای عقلا هویتش عقل عرفیه، یعنی معمولا هممون اینجوری فکر میکنیم، لزومی نداره، یعنی این عقل قطعی یقینی بطیه نمیدونه چی بخواد. و به تعبیری ما همه جا که لزومی نداره که مثلا به عقل رجوع کنیم، اینجا ما باید به بنای عقلا رجوع کنیم. عقلا معمولا اینجوری میکنن، عقلا به ما هم عقلایی هم که گفته میشه، یعنی چه نوع عقلایی؟ هویت این بنای عقلا تو بحثای اصولی فقهی که بنای عقلا میگن چیه هویتش؟ هویتش عقل بطیه، عقل ضروریه، یا عقل سلیم متعارف؟ معمولا هممون اینجوری میفهمیم دیگه، مطب خشخاش نذار. این تعبیر رو آیون تو بحثای غربی گاهی انوار میدن عقل سلیم، عقل عرفی. تو این بحثای ما تبدیل شده به بنای عقلا، عقلا به هم و شارع مقدس هم به ما هم عقلا مثلا این بنای عقلا رو رد نکرده. همین که رد نکرده پس میبایست ما رجوع کنیم. این توضیحاتیست که معمولا تو بحثای اصولی باش روبرو هست. این بیان اصولی بنیاد رو بنای عقلا قرار میده و ملاکش هم اینه. اساسا تو اینجاها متعارف همه که به همین شکل عمل میکن کافیه و عقل اولیه میفهمه. عقل اولیه نه یعنی عقلی که مداققره، نه، عقلی که آسانگیره. ولی میگه معمولا ما میبینیم چی بخواد بیاد بی خود کش ندیدین خوبه دیگه اینجوری. من اینو میگم میخوام حال حسشو ببینم، والا این تعبیر رو نمیکنن که کش ندیدین. اینو میگن عقل عرفی یا عقل عقلایی. یعنی معمولا عاقلانه عرفیه، عاقلانه با تعبیر فلسفی عقل جدلیه. دقت میکنید لزومی نداره عقل فلسفی باشه، واضح است انجام. و بیانش هم اینه، ما بعضی از حوزه ها داریم اصلا لزومی نداره ما عقل جدی بطی رو بیاریم تو کار، که همین عقل متعارف. این بنای عقلایی که ایشون اینجا مطرح کرده واضحه. اما آدم احساس ما یه دوگانه است، گاهی فطرت رو طرح میکنه علامه، همینجا فطرت رو گفته و بعد ملاک الامر رو اینجوری توضیح میده که انسان معمولا بر اساس علم عمل میکنه. جایی که علم داره خب خودش عمل میکنه، جایی که علم نداره به دیگری باید رجوع کنه کار رو انجام بده. دیگه واضحه دیگه، این رو به فطرت زده. که من معتقدم علامه طباطبایی از اون بزرگوارانی که فطرت رو خیلی استفاده کرده، یعنی تو المیزان بگردید قبلا هم گفتم بحثای فطریشون فراوانه، که باید کارهای جدید. کار علامه رو من خیلی عالی میدونم در نوع خودش، در عصر خودش، در بحث فطرت خیلی عالی، ولی باید جلوتر بره، زبان داده بشه. چه نوع فطرت؟ فطرت عقل حصولی منظورتون، که مثلا میگیم بالفطره میدونه، یعنی مقدمات بدیهیه مثلا چیزی حصولی، یا فطرت به معنای عقل فطری حضوری؟ وضوح نداره. بسیاری از جاها علامه میگه وضوح نداره. بعضی جاها من احساس میکنم پیشرفتی میکنه که اگه اون نیشه قلم رو پی بگیرید شاید بیشتر داره. همینی که الان اینجا گفت ملاک الامر رو یه کمی جدی بگیرید داره به سمت عقل بطی نزدیکتر میشه. این ملاک الامر، این توضیحی که اینجا داده، چون قبلش توضیح داده از صفحه، من الان وقتش نیست که بخونم، صفحه 211 توضیح داده که اساسا علم، انسان بر اساس علم و شعور عمل میکنه. تاش شعور به واقعی نداره عملی نمیتونه از او سر بزنه، باید شعور باشه. این شعور رو هم چیکار میکنه؟ میبایست تصمیم گیری بشه. تا جایی که خودش دستش برمیاد خودش انجام میده. علم داره نداره؟ این طبیعیه. این طبیعیه اینجوری یا نه اصلا عقل بطی داره حکم میکنه، عقل عملی، ولو اسمش رو بذاره عقل عملی. این تو بحثای علامه زیاد وضوح نداره. اما این ملاک الامر که من میگم، این نیشه قلم رو من اگه باشم ازش خیلی چیزا میفهمم، یعنی این داره جلوتر میره از بنای عقلا، که عقلا اگر گفتن بر اساس این گفتن. اگه چون این ملاکی بیاد جلو یه کمی غلیظ‌تر از بنای عقلاست، یعنی به سمت عقل بطی حصولی پیش میره، یعنی عقل عملی گزاره‌ای داره پیش میره، نزدیک میشه. ولی خب میدونی علامه مبناش اجازه نمیده. واضح هستم چه عرض میکنم؟ مبناش اجازه نمیده، چون مبنای عقل عملیشون به دلایلی نمیتونه برهانی در بیاد، فقط به حسب بنیاد اصلیش توضیح داره که به نفس الامر گره میخوره، ولی به لحاظ استدلال اصلا استدلال پذیر نیست. توضیحی که علامه داره از سنخ جدل و از سنخ به اصطلاح شعر در نظر گرفت، توضیحاتی داره. من قبلا اینا رو تو بحثای خارج نهایی گفتم دیگه، الان وقتش نیست. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بیان علامه این ملاک الامر رو اگه ما یک کمی جدی تر بگیریم به سمت عقل بطی، عقل عملی گزاره ای رفتید. ولی اگر آسانگیر باشیم و بعد بگیم ایشون گفته حالا ولی نیست، به دلیل اینکه ایشون بنیادش اجازه می درسته، به دلیل اینکه بناء عقلا رو آورده تبدیل میشه به عقل عرفی. و یادتون باشه، یعنی نمیخوام ورود کنم چون الان جایش اینجا نیست، بسیاری از آقایون میگن شما بنای عقلا رو پایه کار قرار دادید در علم و اصول در بسیاری از موارد، بنای عقلا در ظهورگیری، نمیدونم در همین بحث تقلید، در خیلی جا کار بنای عقلا قرار گرفت و پیش میبرن و به صورت هم اینجوری میگن بنای عقلا که حجیت ذاتی نداره، فقط از اون جهت که رد شارع نداره و شارع هم خود چیه؟ عقل عقلا است. عقل عقلا یعنی خودش پدر جد به این بنای عقلا است. اینجوری از این جهت پس میپذیره. این تعریف که معمولا میدن، میگن حجیت ذاتی که نداره، ولی عقل باشه حجیت ذاتی پیدا میکنه. عقل بدیهی باشه مخصوصا خیلی حجیت ذاتی پیدا دقت میکنه. ولی اینجا اولا این رو عرض میکنم، من خودم که این متن رو نگاه میکنم یه احساس میکنم یک کمی داره علامه جلوتر میره، ولی دستگاهش اجازه نمیده. این ملاک الامر که گفته بود، حالا به هر ترتیب تقلید میتونه بکنه از عالم، رجوع کنه به عالم. چرا بنای عقلا اینه؟ یا بنای عقلا یا عقل میکنه. این بیان نیست که علامه طباطبایی آورده. خب بر اساس این گفته حتی عامی هم راحت میتونه تو این مسائل بگه خب باشه من دستم بر نمیاد، من فنونی میشم، خیلی قدره تو این زمین، میرم ازش میپرسم قرآن چطوره در این زمینه. خب میشه پرسید. چرا؟ چون در وجدان و فطرت خود داره. علامه لفظ فطرت هم آورده، در فطرت خودمون داریم این را که این کمی باز من احساس ما این جلوتر از بحث چیه؟ بنای عقلا است. همین طبیعی که میگه در فطرت نادشت. ادبیات فطرت علامه که زیاد هم استعمال کرده، بعض ما گویا نیست ولی این کار رو کرده. همینجا گفته فطرت، اونجا هم گفته، صفحه 61 هم گفته، صفحه 211 بود چند بود درس کردم، 211 هم گفته، دقت میکنید اونجا هم گفته. پس از یک جهت فعل جمله یک نوع، ولی این هست عملا مرکوز در ذهن عامی هست که اگه من نمیتونم کسی دیگه که قوی هست من میتونم بهش رجوع کنم ببینم چه خبره. دقت میکنه. تا این بشه لذا میشود مخاطب قرآن عامی هم باشد به همه انسان ها. این بیان علامه بود. بنده معتقدم حالا به چند جهت عامی هم در این زمینه مثل عالم در اینجا میتونه ورود کنه، یعنی در این که بفهمه قرآن از سوی خدا نازل شده. یکیش که همین ایشون مطرح کرده، همین رو بنده معتقدم، ولی معتقدم عقل عملی حکم میکنه و جزء بحث های حکمت عملیه، لزوم رجوع جاهل به عالم. اصلش هم گزارهای حکمت عملی پایه های قوی تر و قویم تر در هویت عقله. همین عقل انسانی که ما داریم یه عقله، اون تیزهوشی ها و تیزیابی ها و دقت های عقل گاهی میاد تو مسائل نظری تبدیل میشه به عقل نظری، گاهی میاد تو مسائل عملی تبدیل میشه به عقل عملی. آیون پیشتر که در جای خودش میگفتم، گفتم آقا همه اینها باز همون عقل نظری داره حکم میکنه، قواعد کلی رو عقل نظری میگه. من درس کردم چون جنس کار فرق داره، یعنی گزاره هایی که پدید میاد گزاره های به اصطلاح در عین اینکه شناختاری ان ناظر به واقعا دو توصیفیه، کنارش هم گزاره هایی هستن انگیزشی، هویتا از دلش انگیزش وجود، یعنی میبایست چنین کنی، خوب است چنین کنه، واجب است چنین کنه، انواع تعابیری که میکنه دقت کن. این مفاد انگیزشی داره. تو بحث اصولی بحث انگیزشیه، مثلا وجوب اینا رو تو دیدیم توش بحث میگیم، تو بحث توش بحث خوبه. هویتا ذات گزاره های عملی بحثه، در عین اینکه چیه؟ توصیفه. چجوری توصیفه؟ در عین حال بحث. من توضیح دادم تو اون بحثای خارج نهایی، الان دیگه لزومی نداره بهش بپردازم، فقط میخوام به سرعت از این بگذرم اون نکته بپردازم. بله اینجا عقل عملی، لذا ما میگیم احتیاج به عقل عملی داره، یعنی نباید به عقل نظریه. به همین دلیل ما مثلا میگیم جنس کار فرق داره، همه هویت واحد عقله، به حسب کارکردهایی که داره، کارهایی که انجام میده، کنشهای ویژه‌ای که داره، تبدیل میشه به انواع عقل. اینجا ما با یه عقل عملی ذاتیاب روبرو هستیم. توضیح دادم تو بحثایش، حالا الان توضیح اینجا بدم. ببینید هر عملی که انسان میکنه میبایست بایسته و شایسته باشد. این در جای خودش توضیح میدن در حکمه عمل. بایسته یعنی درست باشه، عمل باید درست باشه. این خب عمل درست چجوریه؟ عمل درست شما تا میگید یعنی ضوابطی که این عمل بر درستی خودش باشه. یه نفر بدونی که هیچی بدونه همینجوری میره تو دل کار، هیچ کس هست که بگه عقل اجازه، هیچ کس لازم نیست، عقل اجازه میدهد که بگوید این درسته؟ اصلا نمیدونه این چیه، چرا، چگونه، آخرش چی میشه، نتیجه چی میشه، همینجوری بیگدار میگه بیگدار آب زدن درست نیست، باید درست عمل کنم. یعنی این درست عمل کردن از دل بحث عقل در میاد. چرا؟ من دنبال مقصودیم از عمل، من عمل انجام میدم. برای عمل برای چی انجام میدی؟ مقصودی داری، اون مقصود چی؟ میخواد مطلوب برسی. مطلوب شرطش دانستنه، شرطش علمه. اصلا بدون علم در باب او ورود کنی شاید چاه باشه، راه نباشه اصلا. تا این شد میگه خب این که نمیشه که، پس میبایست تحصیل علم کنم. میتونم؟ بسیار. نمیتونم چی؟ تحصیل علم. ببینید الان ماشینم خراب شد، من میخوام ماشین درست کنم. خب من خودم همینجور شروع میکنم، هر سیمی رو بود در میارم، این یکی رو به اون میزنم، میتونم همینجوری شروع کنم به کار، بگم من دارم درست میکنم؟ کدوم عقل اجازه میده؟ من اینکه میگم میخوام یعنی درست نیست این کار. بله اطلاع پیدا کردم، خودم واردم، میدونم الان این استارتش اینجوری شده، این باید اینو در آورد، این اینجوری کرده، نمیدونم تمیزش کنیم چه بذار جا باشه، من بلدم انجام بده. اگه بلد نیستم چی؟ این با ما سر درد نمیاد، من چیکار کنم؟ من چیکار کنم؟ اینجوریه. عقل میگه میبایست به کسی رجوع کنی که سر در بیاره. اینو تعبیر میکنه عقل عملی، همونی که میگوید درست باید عمل کنی، بهش میگوید که چی؟ خود میتونی؟ بسیار خوب. نمیتونی؟ کسی دیگری که درست میتواند عمل کند به او رجوع کن. این ببینید این میبایست از دلش درم. اینو ما میگیم رجوع عالم، رجوع جاهل به عالم عنوان میده، یا رجوع به اصطلاح کسی که وارد نیست به کسی که متخصص است و وارده. اسمش اینجوری میشه، اشکال نداره. خود این حکم عقل عملی، یعنی هر کسی میفهم. ببینید الان به من مثلا بگن آقا مثلا این قرآن میگه این بلاغت، فرض میکنم بس این بلاغت منه، تو میتونی بسیم؟ من که اهل بلاغت ملاغت نیستم، وارد نیستم، ولی میدونم اون آقا خیلی وارده. ببینم این ادعایی میکنه، ببرم اونجا ببینم چی میگه. ما گاهی هست مثلا یه نفری حرفی میزنه، یه اصطلاحاتی بکار میبینم اصلا برام واضح نیست. دیدید گهگاهی بحثای علمی مثلا یک پزشک میاد توی تلویزیون توضیح میده، ما میبینیم چی میگه، ما یه چی اصطلاحی سر در نمیدیم چی میگه. بعد حالا یه ادعایی کرد و ادعام سنگین باشه، سنگین باشه، قرآن الان ادعای سنگین کرد، گفته ببین راست میگید مثل این بیارید، من دارم با این چه میکنم، ادعای سنگین بکنه، بعد ما ببینیم هیچ چیم که سر در نمیاد. بعد میگم نه من خودم میتونم، خب من میگم نمیتونم، چیکار میکنم؟ اگه ادعای سنگینی کرده مثلا فرض مواد یه سخت نگه، این مثالا رو دیگه دعوا نکن، بگه آقا این نکته ای گفتم نتیجهش اینه، باید اینجوری بکنم، اگه نکردید تا 10 روز دیگه همه تو میمیرید، واسه یه پزشکی بیاد یه همچه ادعایی بکنه، ما چیکار میکنیم اینجا؟ و از یه طرف هم میبینیم یه آدم عادی هم نیست، یه طرف هم یه آدم بسیار هیچ ذهن خرابی داره یا سه چیز برمی با ما اعتنا نمی کن. ولی یه طرف هم یه پزشکی جدی مثلا 50 سال توی پزشکی بوده یا یه حرفی میزنه، آدم میست آدم ازش خیلی چیزا میباره، واقعیت میباره، و از یه طرف هم نمیدون راست میگه یا نمیگه. میخوام جای واقعیش میگم، چون هر جای ما اعتنا نمی کنم. یه طرف هم جوری حرفی بزن، رسول الله گفته میدونن رسول امینه، دیدم همین رو دیدم، بعد یه جوریه، این الان یه جوریست، اینو گفته. خب ما اینجا چی میگیم؟ میگم خب چیکار کنم؟ این گفته چیکار کنم؟ این میگه چارش اینه، من میگم این ببینم راسته یا نیست، چیکار میکنم؟ میگم یه نفری من که هیچی، این پزشک هرچی حرف زد من هیچی نفهمیدم این چی گفت. خوبه من فرض میکنم دیگه، البته من در مورد قرآن اینجوری نمیدونم، میخوام مسئله رجوع عالم، رجوع جاهل به عالم رو توضیح بدم. چیکار میکنیم؟ میریم میپرسیم یه نفری خبره است که پزشک، 10 تا پزشکی که قویه میگه او این چی میگه، راست میگه، تو 10 روز دیگه ما میمیریم. ما به سرعت چاره میکنیم، اما چاره چجوری کردین؟ خب من که دستم بر نمیاد، من که اصلا نمیفهمم، مثلا این اصطلاحات مثلاتشو نمیفهمم چیکار. بعضی موقع این فیزیکا یا بعضی از آقایان دیگه که میان تخصصی حرف میزنن، حالا یه وقت از یه شبکه تخصصی بجا، اما عمومی حرف میزنن، ما که نمیدونیم چی گفته، این همه گفته و ما هیچ اصطلاحاتشو نفهمیدیم، حرفش هم آخرش فهمیدیم فقط این منظورشه، این نکته آخرش اینه، ولی ما نفهمیدیم چی شد. خب اینجا چی کار باید کرد؟ میریم از یک چهار تا متخصص میپرسیم. این حکم عقله. چرا؟ اقدام درست مبتلیه برای اینه. میبایست انسان درست عمل کنه، درستی عمل به شعور مناسب اون عمله. همین یه علامه اونجا هم توضیح داد بحث شعور چیه. ما اعمالمون بر حسب شعور نسبت به اوست. ما کنش ارادی داریم، شعوری ارادی داریم. کسی که شعوری ارادیه کنشش منوط به شعوره، شعور از خودش برمیاد بسیار خوب، برنمیاد چیکار باید بکنه؟ باید یه بجایی تکیه کنه. این میشه رجوع عالم به جاهل. این بحث عنوان میدم حکمت عملی، جزء حکمت ما عقل عملی. خوب اگه اینو بگی اصلا محکمه، واقعا محکمه. اتفاقا تمام اینا که آیون اصولیون به اسم بنا عقلا میگن باید تبدیل بشه تو بحث ها. تمام که میگه حالا در جای خودش دیگه زیاد جوری نگین که بعدن یکی یکی باید. عمده جاها حکمت عملی است، چون در اصول حکمت عملی و عقل عملی محکم و مستقر نشد، شد مشهورات، مجبور شدن بنا عقلا رو تن بدن و الا مداقه میکنن. بله حتی یادتون باشه این مداقه‌ای که عقل میکنه نتیجهش ببینید سهلگیری و آسانگیری خود عقل میگوید، اشکال نداره. مثلا قاضی، من توضیح دادم قبلا تو بحث، قاضی کارش چیه؟ رفع خصومت. به قاضی بگو آقا تا یقین نکردی نباید حکم کنی. یقین، یقین فلسفی، یقین منطقی، یقین معرفت شناختی. این قاضی اگر اینه از 100 تا پرونده، از 1000 پرونده فکر می‌کنم یکی دو تا جو به زحمت بتونه به این یقین برسه، این یقین باید پیدا نمی‌کنه. چه می‌کنن اینجا؟ خود عقل میگوید من تو را قرار دادم برای رفع خصومت. در رفع خصومت سخت نگیر، این معیار باشه کافی، همینقدر که شد در این دلایل کافی بود رو کافی بدم. ببینید من درسته که نتیجه دلایل کافی، ببینید دلیلش چیه، من لازم نداره یقین فلسفی بشه، اما پشتوانه چی داره؟ یقین داره. ما هم تو بحث تعاملات زبانی هم همین کار داریم میکنیم. تعاملات زبانی که میکنیم خب ظهورگیری، ظهورگیری که یقین محض درست نمیکنه که، اما چه میکنیم؟ عقل به ما، من توضیح دادم از جای خودم دیگه، عقل به ما حکم میکنه. اصلا ما با گفتگو قرار چیکار کنیم؟ ابراز ما فی زمین کنیم، تعامل کنیم. شما اگر بگی تا یقین نکردی، میگم آقا تو گفتی ولی من که یقین نکردم. حتی تو بگی آره منظورم، من که یقین نکردم، همون ظهور دیگه، من یقین نکردم، آقا پس چی؟ خب بابا جامعه اصلا میپاشه به اینجا، ما قراره که باش تعامل کنیم. لازمش چیه؟ کوتاه میایم و کوتاه میایم ضوابط میدیم و ضوابط عینیت پیدا کنیم. توضیح داره در جای خودش، من دیگه بحثش رو نکنم. اینه که گفتید پابرجا میشه، ولی پایه عقله، لذا ظهورگیری پایش عقله. واضح باشه، حتی خبر واحد، آقایون میگن من معتقد نیستم خبر واحد باید بگیم، خبر با قرائن. حالا درسته در قرائن ما آسانگیر میشیم، ولی خبر با قرائن یادتون باشه کلا اینجوری. و قدمای ما اتفاقا معیارشون خبر با قرائن بوده، بعدا تبدیل شده به خبر واحد این گونه که الان ما میشنویم و بهش عمل میکنیم. اینا خبر با قرائن برخوش توضیح داره. حالا الان که صحنه و بعد بعضی از جاها چه میکنیم؟ توضیح میدیم که حتی بعضی جا ما سخت نمیگیریم، اینو توضیح میدیم، ولی اصلش باید بدونیم چی کارم. میخوام این خیلی از بحث های اصولی رو شما میتونید با همین بحث حکمت عملی سامان بدید و واقعا هم اگه این بیاد قوقایی به پا میکنه تو بحث های اصولی ما و میتونه چیکار کنه؟ انضباط های جدیتری بده. قیودش قیود واقعی میشه، قیود همین جوری که هر چیزی هر کسی یه چیزی میگه و تو بنای عقلا میگه. من گرچه آقایون نمیبینم، بعضی ما بنای عقلا میگه، ولی تهه دلش یه عقل عملی فی الجمله هم هست، داره کار میرسه، خبر نداره، از او استفاده میکنه ارتکازا، ولی عملا نیست. ولی این بیاد به صورت به اصطلاح تفصیلی ان عنایتن وارد میشه بحثم. بذارید من بگذرم، فقط میخواستم این نتیجه بگیرم. درست عالم جاهل نمیتونه خودش بعضی از چیزا تشخیص بده. اگه خدا گفته ببینید من در معارف چی گفتم، میگه من که زیاد ورودی در معارف ندارم، میخوام این حرف اینجا ده. ولی من میتونم ببینم یه نفری که تو معارف ورود داره، ببینم چی جوریه، قوتش بررسی کنم، یا در نمیدونم بحثای قانون گذاری گفته من ببینم ببینم چه خبره، یا در بلاغت گفته ببینم ببینم چی گفتن دیگه، اینه که در بلاغت قویه، من ببینم ببینم امرالقیس چی کار کرد، مثلا میگم امرالقیس اگه اون موقع بوده شما چی کار بکنید، بپرس آقا ببین چی جوریه، شما میگه نه انصافا بی‌نظیر من همچی چیزی ندیدم یا دیدم، میتونه بگه چون قوت داره خودش، دقت میکنید. البته باز اونجا هم خودش یه قیودی داره، من دیگه قیود رو نمیخوام. خب این یک راهه، بله درست من قبول دارم این راه یک راهه، یعنی یک راهه اینکه شما میگید به عامی هم گفته میشه، بعد این معناست چیه؟ که شما رجوع کنید به عالم و دست بر قضا، قرآن هم این راه رو باز کرده، برید شهدای خودتون جمع کنید، من استطاعتمو جمع کنید، هر کی میتونید. این البته لزوما شهدا و من استطاعتم معناش این نیست که یعنی باید عامی باشه، خدا عالم هم باشه میگه ما یه 10 نفر بشیم روش کار کنیم بهتر در میاریم، حتی اونم میگه هیچ فرقی نداره، ولی با این حال این یک بیان. اما یه بیان دیگر اینجا هست که عامی رو هم میگیره. چی؟ در بحث عقاید در جای خودش باید بحث کرد، من الان که این قاعده رو قائل نیستم، در جای خودش بحث باید کرد، اونجا ما توضیح میدیم اصلش معیار به اصطلاح به لحاظ باور خود آدم توضیح داره، توضیح داره، من ورود نمیدم، ولی یه جای دیگه هم این حرفو میزنن، باز من بعضی از جاها نیازمند به دیگرانم، این که نمیشه فعل جمله شو میتونه مفصلش اصلا اینو بگید که معنا نده، یعنی عملا خودش در مورد بدا یقین کرد کرد نکرد، اصلا این بدا رو بذاره کنار، اینجوری این حرفا نیست. پیغمبر به جا یک در اونجا در فعل جمله دیگه، فعل جمله هم اتفاقا رجوع به عالم میکنه، به یقین میرسه، آقا این توضیحش اینجوری دیگه، لزومی نداره حتما خودش بشه این بیان علامه این. خب تموم شد تا اینجا، این شد راه اول، بسیار خوب. ولی ما راه‌های دیگری هم داریم، عامی و عالم فرقی در اون ندارن از یه جهاتی، یکی از اونها فطرته، فطرت پاک خداوندی رو هممون داریم، دقت میکنه، و این فطرت هم دوگانه است، یعنی هم عقل ضروری به نحو حصولی و هم به نحو فطری، ما چیزی در درون خودمون داریم، اون خود گواهه، دقت میکنه، اون خود خیلی گواهه و دست بر قضا قرآن هم به این اشاره کرده. من الان میخوام به این مسئله بپردازم. پس یک راه که عامیه میتواند در مسئله تحدی ورود کنه از طریق جا عالم، بسیار، ولی از یک راه دیگه چی؟ خود عامی در فطرتی که داره با عالم فرقی نداره، فطرت پاک، فطرت پاک که تا گفته میشه، من بذاری اول این آیاتو بخونم بعد توضیح بدم و بحثو پیش ببرم. آیه 17 سوره قمر، و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن رو برای ذکر و یادآوری آسان کردیم، فهل من مدکر، و آسان کردیم یعنی بگونه شد عامی و عالم درش مشترک میشه، که بعضی ها میگن این قسمت فقط داره به زبان آسان قرآن اشاره میکنه که همه فهم میشه، که علامه طباطبایی این کار کرد، خوبه، بعضی از این یک کمی اضافتر میفهمن چرا یسرنا القرآن لذکر، چرا لذکر، چون ذکر در ما نهادینه است، در ما هست، دقت میکنه، آسان کردیم ولی ذکر در ما به شکل فطری هست، فقط باید بهش رسید، دقت میکنه. این یک بیان. آیه دیگری که هست که به نظرم این دیگه آیه واضح تر از این حرف هاست، آیه 7 تا 10 ظاهرا سوره شمسه، به این شکل که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلها من زکاها و قد خواب من دستاها، که عمدتاً فالهمها فجورها و تقواها الان محل بحثه. چیه؟ خدا نفس رو پدید آورد و تسویه نفس کرده. فالهمها فعل که الله میگه این تفریه بر مصوها، فالهمها یعنی در فطرت ما نهاده شده است. فجور و تقوا را میفهمیم، میفهمیم بده این خوبه. منظورمون از این فالهمها فجور و تقوا فعل جمله هم باشه کافی، واضح است. یعنی این دیگه شریک بین عامی و عالمه، فرقی نداره هر کی باشه، این فهم فطری رو داره. شاید گهگاهی بعضی از عامی ها در این زمینه قوی تر از حتی عالم ها در بیان، به خاطر اون قیودات عالم به جایی رسیده که این قیودات باعث میشه این فطرت پاکش دست خورده، ولی فطرت اینه. خواستم یعنی بگم لزوما این نیست که حالا اینجا گفتید حالا اونور بچربه، حتی گهگاهی اینور میچربه اینجوری. بله گهگاهی هم اصلا خود علم شفافیت ایجاد میکنه برای فطرت. اونا اصلا من بحث موارد دیگه. خب این چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه در فطرت شما نفته است. اصلا این فطرت رو تا شما مطرح کردید یعنی زمینه مشترک همه ما، یعنی همون چیزی که انبیا میتونن روش انگشت بذارن، از همونجا شروع کنن و همون رو پایه قرار بدن. دقت میکنه این در همه مون هست. فجور و تقوا رو میفهم. و باز آیه فطرت الله التي فطر الناس علیها، آیه سی روم، فاقیم وجه که لدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. این فطرت توحید، فطرت الله التي فطر الناس علیها، این فطرت فطرت دینی است، در همه ما هست. اصلا دین در نهاد ما هست. یادتون باشه منظور این نیست که همه مفصلات بس بلدیم، این اصلا بس نیست. در ما یه چیزیه، انبیا تا میگن میگن بعد حرف بد نیست، خوبه، این همینه، این همینجور خوبه، یعنی احساس مناسبت میکنه. حالا من توضیح میدم بس فطرت چجوری باید حل بشه. این فطرت الناس، فطرت الله الذی فطر الناس علیهاست، یعنی همه بر این فطرتن. و لا تبدیل خلق الله و ذالک الدین القیم، تعبیر عجیبه، این دین قیمه، اینقدر استواره، یعنی دین نیومده چیزی بگوید که تو نهاد انسان نیست. دین قیمه، محکم. اینا رو الله مفصل توضیح، من دیگه قصد ورود در اون ندارم. اینها رو جمع میکنید، یک زبان مشترک و یک فهم مشترک و یک جهت مشترک همه انسان ها دارن در درونشون، عامی و عالم، در جاهل و خبره، فرقی در این زمینه در خودشون دارن. و این زبان دین هم هست، دین قیه مثلا زبان دین اینه، این دین بهش اشاره. و این حالا این فطرت دوگانه است، یعنی دو تا بحثه، یه فطرت عقلی حصولیه، یه فطرت حضوریست در ما، که اینا در جای خوش من مفصل توضیح دادم، بعضی جاها یادم بیشتر از اینم، حالا که دارم امروز باید خلاصه بگم یعنی نمیتونم بیستم، ولی ظاهرا یادم هست من چند جا اینا رو توضیح دادم. ببینید فطرت عقلی ما اون فهمهای اولیه بطی ضروری بدیهی که در ما هست، مثلا اصل علیتی که میفهمیم و خدا تا دو کلمه میگه ما میگه این که آره دیگه اینجوری هست، که میگه این خدایی که فعبدوا ربکم، همین آیاتی خوندیم، چرا این خدا شما رو خلق کرده و شما رو روزی میده، آسمان رو براتون به عنوان سقف قرار داد، زمین رو براتون چه کرده، تا یک کم آدم تا میره توش میخونه آره دیگه این همه کار خدا کرد و این رب هم یعنی همین دیگه. خب آره دیگه، البته منظورم اینه که همه رو خوب اول میفهمیم، ما وقتی خوب که تم میده آدم میگه خب اینا که واضحه، آره اینجوریه دیگه، کسی بر ما چیه مثلا تو، حالا من موارد میگم نمیخوام ورود کنم همه رو جزئیات. یا در مورد معاد یه حرف خیلی صافی داره، بعضی خدا رو قبول دارن، میگه خب خدا میگه که خب ما شما خلق کردیم عوض خلق کردیم، میشه ما بیهوده میشه. بعد یک توضیح مختصر دارم، الان نمیخوام توضیح شده تا آدم میخوام این که واضحه که این که هر زیشعوری کار رو برای دلیلی میکنه و از طرفی خدا شعورش هم از به حکمت فراوان تا آدم مثلا اول خدا رو قبول دارم میبینیم مواد اصلا میاد خودش میاد، یعنی آدم میبینیم آره باید باش یه همچون خدای باید اینجور خلقت ها رو بی دلیل نکرد. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و بعدش چی داره؟ ادامهش و انکم چی؟ الینا لا یرجعون عبس لا یرجعون. این اینجوری اینجوری خیال کردید؟ خیلی من نمیخوام ورود کنم، یعنی به تعبیری زلالی فطرت رو قرآن به چشم میاره. این تو ما هست، ما البته زلالی فطرت رو خیلی ما خودمون به چشم بیاریم نیست، از بس با چیزهای قاطی میکنیم، ما قیودات اجتماعی قیودات ذهنی ما همه ما رو قاطی میکنیم اینا رو، خیلی چیزا به چشم میاد ولی تا میشنوی ببین این که خوبه که درست میگه. ما حالا خیلی غلط غلط داریم، یه فیلسوف که 4 تا استدلالت خوب مهم میگه خون که واضحه که اینا خوبه، بعد بعضی ما بعضی خودمون میدونیم اینا رو که طرف اینا رو خود خب میدونی بعد چه نگفتی قبلش، ولی نمیشد چون فطرت رو باید شکوفا کرد. ولی این چیزیه که در ما هست، خب میشه زبان عمومی. من الان چی میگم؟ فقط دارم فطرت عقلی رو میگم، فطرت عقلی. خیلی چیزاست در ما مثلا خیلی واضحه، مثلا اصل عدم تناقض استیاش به هیچ چی نداره برای تثبیتش، میفهمید؟ اگه یه نفر بگه آقا دیروز حسن اونجا بود ولی نبودا، چی میگی تو؟ مثلا میفهمیم، یعنی ولی اینکه ندونیم که اصلا اصل عدم تناقضی هم داریم و این ذیل این اصل عدم تناقض میگنجه و برای همین محاله، این حرفا اصلا بلد هم نیستیم، یعنی اصطلاحات و الفاظشو نداری و حتی تبیینای اینجوری نداری، ولی میگم بابا این چه حرفی تو میزنی؟ میگه دیروز حسن اینجا بود ولی دیروز همین ساعت حسن اینجا بود و گفته، بعد میگه دیروز همین ساعت اونجا بود. مگه این که میشه؟ مگه این که نمیشه که؟ یا اینجا بود یا اونجا بود. حالا اول یک ساعت اول اینجا بود، ساعت دوم خب بشه، ولی اینجا بود اونجا بود که درست نیست. بعضی ما میخوام طرف میگه داره مثلا حرفی میزنه بعد توش دروغی هست واضح نیست، طرف میگه ببین ها تو خودت گفتی حسن ساعت 2 اونجا بود ولی الان داری میگی اینجا بود، این چی میگی تو؟ ببین تو فطرت ما هست، یعنی اصلا احتیاج به ولی نه که بخواد بگه اصل عدم تناقض، داره تناقض میگه و تناقض هم اینجوریه داره از این حرفا بلد نیست، ولی اصلشو بلده، تو فطرت ما خوابیده اصل عدم تناقض، اصل علیت، اصل این همانی و خیلی از این دست بحثا، اصل این که موجود زیشعور بر اساس به اصطلاح چی انجام میده، یعنی بر اساس به اصطلاح غایتی کار رو انجام، کار بی غایت نیست، اینا خیلی چیزای دیگه خیلی اینا واضحه، فقط بهش فکر نکرده، فقط بهش میدون نده، فقط بعضی از غلط قلوت های دیگه جلوشو گرفته. الان میبینه خیلی واضحه، قرآن بسیاری از موارد اینجوری عمل میکنه و گاهی نگاه کنید از بیانات و بدیهیات استفاده، یعنی چیز واضحه به چشم آمده استفاده، جای دیگه استفاده زاید نمیکنه. همین تا این نمیگه خب آره دیگه واقعیت دیگه، بله سطوح فهم فرق داره من کار ندارم، ولی اصل حرف اینه، خب این که فطرت مشترک شد، اگه این شد میگه ببین من چی میگم، ببین این دین قیمه، دین قیم رو من برات توضیح دادم، تو خودت داری در فطرت دست، ببین این همون چیزیست که میگن عقل، عقل درون ما حجت درونی خداست و انبیا حجت بیرونی، یعنی بحثی کردن ان لله حجتین در روایات آمده، دو حجت داره خدا، یه حجت داره. حجت درونی ماست، این یه عقل، خب اینم درست، ما یه عقل فطری هم داریم، عقل فطری حالا فطرت وجودی هم داریم، این فطرت گفتم فطرت عقلی حصولی بود، اینی که الان توضیح داره تا اینجا اینجا اینا اینا، ولی ما یه فطرت وجودی هم داریم در خودمون، یعنی ما مثل این که تو جاده ما اینجوریه، اینه بو میکشیم میبینیم اینجوری نیست، اصلا بو میکشیم میبینیم نیست، این بده اون. مثلا ببینید به هر کی تکبر نشون میدم بدش میاد، شاید خودش مرد تکبر هم باشه ولی تکبر بدش میاد، میفهمه، در دروغ شناعت میفهمه، در مکر به اصطلاح شرارت میفهمه، میفهمه ولی نمیدونه، اصلا زبونم نداره، بعدش میاد، ولی در این حال شاید خودش هم دوشارم بشه به دلیل قیودات، به دلیل تعلقات خاطر، به دلیل نفس اماره، اونا حرفی نیست، ولی اینو میفهمه. این فطرت وجودی رو ما داریم، دقت میکنه. خود این یک سرمایه است و این همون فلهمه ها، فجوره ها، فتقوه ها عمدتا بیشتر اینجاست. خب اینو داره، قرآن میبینه داره، خیلی صاف میگه. چرا بچه را زنده به گور میکنی؟ کودک حالا شد دختر، میبینی جور داره عشق میریزه، چی کار داره میکنی تو؟ بنده خدایی میگفت من سه بار بچه هم، این تو جای گزارش های عرب ها هست، عرب جاهلی، سه بار فرزند زنده بود، ولی یه بار آخر این دخترم اون جزفزعی کرد و خیلی من دلم رو مثلا درد آورد، ولی کردم. اینه، یعنی داریم اون یه خدا میبینیم واضحه دیگه، به یه زن بین قتلت تو چی کار میکنید؟ خیلی واضحه، یعنی اصلا یه چیز دیگه همین رو میگه. میگه جالبه، داره چی رو میشکنه؟ یک به اصطلاح قانون اجتماعی سنگین، یک حرکت جو اجتماعی سنگین هم داره باش میشکنه، جو سنگینی که این نتونست از دستش در بیاره، ناراحت شد ولی باز بچه رو زنده به گور کرد، ولی اونجا تا شد این که درسته که بی خود داریم تو جامعه این کار رو میکنیم. ببینید این خیلی صاف آدم میفهمه، باز هستم چه از میکنم. تا اینها میاد این فطرتش، اینا حقی که اینا خیلی خوبه که به تعبیری ما حق رو از بیرون نشنم، نجوای درون مونی حقا حقا، این قرآن حق، این بیاناتی که هست، اینایی که گفته شده اینا. و بعد این فطرت رو عرض نکردم، فطرت بر خوش شعبی داره که ما الان فطرت وجودی رو گفتم، فطرت شعبی داره و یک فهمهای فطری اصلا تو ما هست، فهم فطری داریم، فهم فطری وجودی که یا تو هست. ما تو این بحث مقدمات که بود گفتیم یک نوع فهم قرآن وجود داره به اسم فهم فطری، و عرض کردیم فیلسوفان از چی استفاده میکنن؟ مقدماتی که داره، یعنی به تعبیری آغاز کار فیلسوفان این بدیهیات عقلیه است که اینا دارن در کار فلسفه بکار، در کار تفسیر هم بکار. به عرفا که رسیدیم گفتم عرفا یه پایه ای دارن و مؤمنان هم در این کار یه پایه دارن، فطرت پاک. اصلا فطرت پاک یک فهم زلال پیدا میکنه، اصلا بعضی موقع احتیاج به این همه هی بالا پایین کردن و رسیدن به یه معنای آیه نیست، فطرت پاک خودش خود میفهمه، درد میکنه. این نوع موارد که شد، ما یه روش خاصی است در فهم. من عرض میکنم قرآن یکی از کارهایی که میکنه این فهم فطرت پاک رو جلوی چشمشو میاره، فهم فطری از قرآن پیدا میکنه، تا نگاه میکنه میبینی جنسش یه جور دیگه است. اینا که گفتم در مرحله اوایل، چون میدونید بعضی از این افراد به لحاظ جان پاک قویشون، من اینا رو بعدا از خود قرآن براتون میگم، تا میبینه نور میبینی جور دیگه، این که مشخصه که مال خداست. بعضی اینجوری ده اونا رو الان نمیگم، من دارم فرد عادی رو در نظر میگیرم، نمیبرم بالا. مثلا یک نفری است خودش دلش نور تابیده شده، خودش یه معنویت نابی داره، بعد تا قرآن رو میبینه همراهی میکنه یه چیزه. من دارم فطرت ناشکفته رو میگم، نه فطرت شکفته. فطرت شکفته میتونه جلو بره، چیزایی داشته باشه، او خیلی راحت میتونه قرآن رو بفهمه. من دارم میگم ناشکفته رو میگم، یعنی فطرت رو داره ولی شکوفا نشده، فقط قرآن میشنوه میبینه آره اینجوریه. حسابرسی که میگم آره درسته که اینا که خوبه. اگر اینو بگید خب اینجا دیگه بین عالم و عامی فرقی نیست، گاهی شاید هم بعضی از موارد عامی حتی جلوتر هم بیفته، به خاطر اینکه عالم قیودات ذهنی بر خودش ایجاد کرده اصلا نمیتونه گوش بده، حتی فرض میکنه لزوما این نیست، میتونه برعکس هم باشه، قیودات عامی بر خودش ایجاد کنه، عالم به خاطر علمش این قیودات نداره، هر کدوم شکلی، ولی میخوام کلا بگم. خب اگه اینو گفتید پس راه دیگری هم داریم که اصلا خدا باید مخاطب همه رو قرار بده، چون شما همتون فطرت دارید، حالا که همتون فطرت دارید، عالم و عامی هر کدومتون هستید بیایید و ببینید. من چیزی رو میگم ببینید، شما میگید حقا حقا یا نه، میبینید این از اینجا نیست، مال از بالا میاد، همش هم نابه، شما ببینید. و بعد گسترده که میشه میبینه دیگه این از دستش بر نمیاد، اما میبینه جنسش درسته. این چیز عجیبیه که مثلا چهار تا رو میفهمه، بعد کم کم میبینه اینا همش جنسش خوبه، همه خوبه، اصلا میبینه همش درسته، اصلا باید اینجوری گفت، و میبینه همش از زبان قرآن آمده یا از زبان انبیا آمده، که این پایه کار قرار میگیره برای اینکه بتونه تقییم این بکنه که آیا وحی هست یا نه، دعوت به حق میکنه یا نه. به تعبیری ما ریشه حقانی در درون داریم که دعوت به حق رو میفهمیم و دعوت حق قرآن رو و خدا رو میفهمیم و خود خدا میبایست باشه، که حتی من میگم این الان یه توضیحاتی داره، نمیگم هنوز، بعدا میرم جلو اضافه میکنم، که اساسا میفهمه ربی داریم، میفهمه رب میبایست بفرسته و میفهمه باید چه جنسی بفرسته و میفهمه با این خصوصیات قرآنه، حتی اینا رو میفهمه، که حالا مراحل بعدی کاملتر شما اولش گفتم. خب تو همینجا باشه، انشاءالله ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا در مورد پاکی نفر میفهمه که رحمان بودن ممکنه صحت حق ممکنه اعجاز رو هم میفهمه،
ما همینو میگم جلو میره، بعد میگه خب این که آره آره آره، اینا که آره، اینا که آره، و خب مثلا ربم که آره، بعد قرآن هم میگه میشه که رب شما رو رها کنه و براتون رسول نمیگه، خب آره باید بیاره، بعد حالا یکی یکی جلو میگه خب آره اینا که آره، بعد حالا باید رسول بفرسته آره، و بعد چون این خدای اگر یه نفر رسول نباشه داره همه گیر میشه چی؟ اینا همه آیات ها، من اینا نمیگم همه آیات، همه گیر میشه چی؟ خدا رگ گردنشو قطع میکنه اگه بخواد اینجوری بکنه، خدا منکوبش میکنه. اینا رو اگه ببین خب آره دیگه، حتی من خب مثلا یک راه، من یک هزار یک راه ها میره جلو باش میفهمه، لذا خواستم اینو بگم. بعضی از اینها جنسش او رو بالا میبره، من بعدا جلوتر بره تو چیزهایی میبینه که اصلا احساس میکنه اینجوری نیست، مثلا همین فتت اولیه میشه این رسول، مثلا یکی از موارد، یکی رو گفتم، یکی رسول رو که درس نخونده، که دست به قلم هم نبرده، که چی شد اینجوری شد؟ باز هستم آیا هستا، من چیز دیگه نگفتم، آیا اینجوری میشورونه؟ میگه بعد فتت پاک میگه آره این که هستی، من البته میگم هزار و یک راه، من الان هزار راه رو میرم، ما الان اولش درست کنیم از میکنم دیگه، توضیح داره میخونیم شاید، یکی که دارم میگم موارد رو دارم، حالا این که گفتم چند تا رو گفتیم دیگه، من الان دو تا مثال گفتم درست شد، موارد اضافه میشه. ببینید من دنبال اینم، کسی که اینجا هست سبک سنگین میکنه، یک دو سه چون خب موارد دیگه هم وحیه دیگه، اینی که الان اول خواستم بگم، ببینید ما زبان آشنای به دین رو داریم، این اول رو درستش کن، چون الان میخواست بگه چی؟ چرا آمی مطرح شد این؟ من میخوام این زبان آشنا داره راه داره. حالا راهاش رو باید بگیم، ان شاء الله میگیم. راه توش خوابیده. من الان یکی دو دار گفتم ولی خیلی راه است. همه رو قرآن گفته. نه دیگه. الان فقط می‌خواستم چی بگم؟ چون این زمینه مشترک داریم. چون اونجا میگه آقا عالم چون آگاهه، من میگم یه آگاهی درونی هممون داریم، چرا از این استفاده نکنه؟ آگاهی درونی مو چیه؟ فطرت. واضحه؟ آره. بعد دیگه میرسیم بعد مواردش دیگه چیکار بکنه؟ یکی یکی خود قرآن گفته، قرآن یه جا خیلی راحت صاف میگه، میگه میشه من بخوام رسولی بفرستم، میبایست رسولی بفرستم، یه نفر بیاد ادعای رسالت کنه بخواد همه جا رو بگیره، من هیچ کاری نکنم، من چیکارش میکنم؟ بیچارهش میکنم. قرآن تو گفته این رو، یعنی شما من خدا رو کم گرفتید. الان خدا گفت که خدا خیلی عظمت داره ولی دست بالش خیلی بسته است، دست بالش بسته نیست. بله یه وقت از عموم مردم زود میفهمن این اصلا نبی نیست، با شواهدی که پیش میاد این نبی نیست، خدا کارش نداره، ولی بخواد یه نفر جدی نبی مطرح بشه بره جلو و یه امت سنگینه تشکیل بده به اسم خدا، و خدا هم هیچ کاری نداره دیگه، خدا میگه والا باش هر کار مو. نه میبایست خدا، حالا این میرسه آیه داره
کارش باید خیلی گسترده باشه،
نه بعد یه نفری که مردم خودش میفهمه هم کاری نداره، ولی مردم میفهمن کاری نداره، ولی خدا بالاخره اینو میگیره، عقص خدا پا برجاست. ولی خواستم این کلیشو بگم. اما اینجا خدا میگه من مگه میذارم؟ یا بعد از ربوبیت میاد رسالت درست ما از رسالت میگه چون این شخصی با این شرایط اصلا میتونید شما پیدا کنید یه همچه وحی رو بیاره. دست به قلم نبرد، لا تخطو به یمینک، دست به قلم نبرده اصلا چیزی نبرد. این جور میفهمه. و بعد جالبه میبینن که همه اونهایی هم که مدعیان عاجزند میفهمن، میبینم واضحه دی. میخوام راه هزار یک راه داریم ما، نه فقط یک راه. به خاطر همین نفس اماره ها و امثال اینا جلوشو میگه، ولی فطرت پاک رو خدا خودش گفته دین قیم همگانی ماست، لا تبدیل لخلق الله. اینا جمعش کنید دیگه، ما قیود هزار یک قیودی که بیچاره کرده بود. الان همین جامعه ما چقدر قیود ایجاد کرده بود، همین جامعه که تو یکم این همه شرایط دینی اونا همراهمون هست، به ما ببین چقدر بیچاره این. بعضی نمیخوام بفهمم، این خودش یه قید دیگه، این نفس اماره است. توضیح بده نفس اماره. من چیکار دارم بابا؟ از قبیله من نیست، من چرا باید رسول الله رو بپذیرم؟ این حرف یعنی چی؟ این یعنی تعنت. واضح است؟ یکی میاد میگه بابا درسته، ولی چون پدرم بر این قبلی بود، من دیگه باید همون دین آبا اجدادی رو نگه دارم. میبینم حقه، ولی چی؟ فرقه گسترش یافته رو خدا بیچاره میکنه. حالا اون دیگه مقدارش رو خدا بهتر میدونه، شاید روی چهار نفرم بخواد بکنه خدا عقضش میکنه، به خاطر چهار تا که یکی کرده، یکیش آدم بسیار بزرگواری بود. خواستم بگم همین رو بگم. حالا من که هیچی نگفتم، که من آیاتشو نخوندم، حالا چون شما فرمود من رفتم جلوتر. و خب این اینجوری نیست، حتی با شما ادعای رسالت نگرده که، ادعای رسالت نگرده
که یکیشون میگه
نه ادعای رسالت نکرد، ادعای رسالت معنیش واضحه. ادعای رسالت یعنی من از طرف خدا دارم میگم هیچ کس هم غیر از من در این کره زمین نبود در این زمین نظر بده، من هم این
تا این وجود عالم که الان گفتم به راه او بنا است
جان
چند میلیون مرید داره
بابا یه جامعه ای که خودش خلوچل کرده باشه خدا اصلا میفرسته یه همچه ورقه هایی که کارش هم بکنه
چی
شده؟ یه عده خودشون رو خلوچل بکنن به هر دلیلی. آقا مثلا من دوست دارم که فقط کیف کنم، درسته؟ حالا یه اشوی هم پیدا میشه میگه آقا تو کیف میخوای بکنی، من اصلا یه جوری میکنم تو خیالت جمع باشه، هر چی میکنی احساس کنی وجدانت راحت باشه که هیچ بیشرفی نکرد. وقتی خودت بنده خدا بگم تو چرا میری اوشو؟ که آخه راحت میشیم ارتباط داشتن اون راحت میشیم. ببین گفت که اصلا معیارش چیه؟ میخواد خود آدمی که همچه خلو چل بشه طبیعی آدم بذاری این فرقا همه یک نفری هم پیدا میشه اینا رو جمع میکنه. باز هستم چه رو من؟ یعنی قرار نیست که شما خیال کنید او داره جمع میکنه، اینا هم دارن همراهی میکنه، اینا هم میخوان
سنت خدا است که اینا به ازمهلال کشیده.
آه ازمهلال کی؟ حالا که میخواد باشه میگه تو که حالا که اینجوری میکنی منم یکی برات میارم که تو رو همچه قشنگ تو رو ببره.
ازدال ثانویه
همین دوزی که دادیم که به اصلا یمود دومی دومی آنه میگم.